بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. در شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود که محبت اهل بیت علیهم السلام از اون گوهرهای بسیار ذی قیمته که اگر انسان این گوهر در دلش جای بگیره از یک نعمت خاصی برخوردار شد. محبت اهل بیت هم در دنیا برای ما کارسازه، هم در دم مرگ کارسازه، هم در عوالم بعد از مرگ. منتهای کلام اون که بسیار مهمه محبت به چی میگن و این محبت علائم و آثار او چیست. در این باره شبهای قبل صحبت کردیم، کلام به اینجا رسید که مادر قالب کلی آنها که به اهل بیت ابراز محبت میکنند اینها سه دستند. بعضی ها محبت هاشون محبت ظاهری است، به این معنا به زبان ابراز محبت دارن، اما در مقام عمل آنچرا که محبوب بخواد اینها انجام نمیدن. علامت ظاهری محبت اینه اگر انسان بخواد در وادی محبت قرار بگیره و محبتش محبت باشه، گام اول و شرط اول محبت اینه که محب راضی نیست محبوبش را اذیت کنه و ناراحت کنه. اگر انسانی ابراز محبت کرد اما محبوبش را ناراحت کرد، این علامتی که محبتش محبت واقعی نیست. اگر محبت واقعی بود با رفتار، با کردار، با اعمال، با اقوال محبوبش را اذیت نمی کرد. دسته دوم افرادی هستند که محبتهاشون محبت واقعی است. اگر به زبان دم از محبت می زنن، در مقام عمل هم اون محبت را نشون می دن. زبان اونها همگام هست با رفتار و کردار اعمال اونها. آنچه به عمل نشون میدن به زبان بیان میکنن، آنچه به زبان میگن به عمل نشون میدن. اینها صاحبان محبت واقعی هستند که ما از اینها به اهل ولایت تعبیر میاریم. دسته سوم هم از دو دسته قبلی بسیار بالاتر، آنهایی را که در روایات عنوان شیعیان اهل بیت معرفی کردن که مقام شیعه بسیار مقام سنگین و بالاییه که در وصف شیعیان دایما بفرمودن انت یا علی شیعتو که علا منا برمین بود مبیز زتن وجود هم، علی جان تو و شیعیانت بر منبرها از نور مستفدی و چهره هاتون از نورانیت تلبلو داره، نورانیت داره. انسان بخواد به اون مقام دست پیدا کنه، خود به طب بایستی خیلی کارها انجام بده. در باره محبت ظاهری که انسان به زبان ابراز محبت میکنه اما در مقام عمل کنترل نداره، شاید خیلی ها باشن که در این رده قرار دارن، به زبان ابراز محبت دارن اما راحت غیبت میکنن، راحت گناه میکنن، نه چشما کنترله، نه زبان کنترله، نه لغمه ها کنترله، از گناه هم مسئول نیستن، در این فکرم نیستن حالا بیان محبت هاشون رو واقعی کنن، رنگ واقعیت به محبت هاشون بدن. آیا این محبت اینجوری کارساز هست؟ اگر محبت در این مرحله بود به ما برگه امان از عذاب خواهند داد. در روایات را که هفته قبل عرض کردم، روایت به صراحت فرمودن یک همچین محبتی را که با گناه همراهه شما را امان از عذاب نمیده، شما مشکل دارید تنداید بیامد. روایت را من تجمه را براتون عرض کنم که هفته قبل خوندم. روایت این بود که حضرت در آخر کار اینجور فرموده بودن که ولا نتقرب الالله الا بالطاعه، خود ما اهل بیت اگر مقرب در باشدیم، خود ما ائمه اطهار اگر عزیز خدا شدیم، تقرب ما هم در نزد خدا به ملاک اطاعت خدا بود. چون خدا را اطاعت کردیم، خدا را عبد محض بودیم، عزیز خدای عالم قرار گرفتیم. شما دوستان ما به ما می‌نازید، به شفاعت و به الطاف ما امید دارید که خود ما با طاعت خدا بالا رفتیم. اگر بناس شما هم برید بالا، باید با طاعت خدا بالا برید. بعدم امام سلام الله علیه در ضمن روایت یه نکات زیبا فرمودن که فمن کان منکم مطیعا لله، اگر از شما کسی خدا را اطاعت کنه، مطیع فرمان خدا باشه، تنفعه ولایتنا، محبت ما او را نافع و او نفعی هست که به محبت ما، به ولایت ما داون بر او درهای اقام را ببنده، بر او در برکات را واقعه. و منکان آسیان لله، اگر انسانی اهل معصیت شد، به زبان به محبت ما اقرار داره اما در مقام عمل عملش با حرفاش دوتاست، اگر اینطور شد لم تنفعه ولایتنا، محبت ما نحبی به حال او نداره، بدونه به صرف محبت خالی یا حسین گفتن یا زهرا گفتن یا علی گفتن از محبت ما دم زدن، به همین اقرار زبان بداند که برگه امان به دستش نخواهد داد، مواظب باشد. بعدم حضرت در دو تا عبارت دست ما یک هشدار و تحذیر دادن، فرمودن که وی حکم لا تختر بود، وی حکم لا تختر بود، مواظب باشید گول نخورید، مواظب باشید گول نخورید، خیال نکنی چون یا حسین گفتی کار تمومه، از مرگ به بعد شما رو با سلام و سلامات بهش میبرن، به پا باشید. خب از اینها برمیاد که اگر محبت محبت ظاهری فقط بود، ما به این محبت نباید دل خوش کنیم، باز با این قید که بینی بین الله بالاترین سرمایه برای فردای قیامت همین محبت اهل بیت، آنکه امید به او بستیم همین محبت اهل بیت، اما محبت اهل بیت با اطاعت خدا کار سازه. رضا در روایت فرمودن من اطاع الله و احبنا فهو ولی کنا، آنکه خدا را اطاعت کنه و ما را دوست بداره، این واقعا دوست واقعی است. اما اگر خدا را اطاعت نکرد، دم از محبت ظاهری زد، عرض کردم که لا تختل رو گول نخوره، این محبت کارساز نیست. بنظر شما این نکته رو هم میدانید که هر تعالا با کسی فامیل نیست. خداوند دارد، خداوند به ملا، خداوند حکیم، کار حکیم با ملاکه. اگر کسی رو خدا بالا برد علتی داشت، بوده کسی رو پایین آورد اونم علتی داشت. کار حکیم یعنی همه کار به حکمت، علت داره، عبث نیست، بیهوده نیست، بیمنشأ نیست، بیسبب نیست. در قرآن هم دست ما یه دونه آیه دادن که من در بحثای سابق این آره براتون یه خود صحبت کردم حول حوشش. این آیه یه دونه آیه است، یه منطوق داره، این منطوق سه تا لازمه داره. منطوق آیه اینه، فرمودن آیه معروف همه که بعد الله حفظی فرمودن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در بین شما هر کسی با تقوا تره اون در نزد خدا عزیزتره. خب به صراحت این آیه با تقوا ترها عزیزتر از در دید الهی. این آیه شریف سه تا لازمه داره. لازمه اول دقت کنید، خب اگر با تقوا ترها عزیزترن، پس باید ملاک عزت تقوا باشد که با تقوا تر عزیزتر شده شد. این لازمه. لازمه دوم، اگر ملاک عزت تقواست، پس عکسش ملاک ذلت هم بی تقوایی میشه. اگر تقوا عزت به دنبال داره، پس بی تقوایی هم ذلت به دنبال داره. این لازمه دوم. لازمه سوم، اگر با تقوا ترها عزیزترند، پس بی تقوا ترها هم ذلیل‌ترند در دید خدا. با این بیان که عرض کردم، ملاک عزت تقواست، ملاک عزیزتر شدن با تقوا تر شدن، ملاک ذلت بی تقواییه، ملاک ذلیل تر شدن بی تقوا تر شدن. حالا که این طور شد، دیگه با این قرآن کنید اتقوا الله ما استطعتم، تا آنجا در توان شماست دنبال تقوا باشید. این ما استطعتم نگه حالا من یه واجبی رو انجام میدم، یه حرامی ترک میکنم، به الحمدلله کارم درسته. قید ما استطعتم در حد توانتون تقوا رو مانا. بعد فرمودن اتقوا الله حق تقواه، آنطور که حق تقواست حق تقوا را مراد بدید، آنطور که باید به پا باشی به پا باشی، آنطور که باید مراعات کنید مراعات کنید. اینو به ما چی میرسونن؟ من در بحثای ایام محرم که بحث برکات عبودیت مورد بحث ما بود، و در اون بحثا لابلای بحث به مناسبت ها به کرران عرض کرده بودن که حق تعالی ملاک را بر عبودیت گذاشت و مقامات هم به عبودیت منوطه و بین مقامات و عبودیت هم نسبت مستقیمه. به این معنا آن که در نزد خدا عبودیتی دارد عند الله هم مقامی دارد، آن که در نزد خدا عبودیتی ندارد مقامی هم ندارد، آن که عبودیتش بالاتر باشد نزد خدا مقامش هم بالاتره، آن که عبودیتش کمتر باشد نزد خدا مقامش هم پایین داره. چرا وجود مطهر پیغمبر اکرم شده افضل الناس من الاولین و الاخرین؟ چرا افضل الناس شد؟ چون پیغمبر اعبد الناس من الاولین و الاخرین. اون عبودیتی را به وجود اثر پیغمبر اکرم در محضر خدا ارائه داد، اون عبودیت در اون مرحله را کسی ارائه نداد و لذا شد گل سرسبد عالم وجود. چرا اون عبودیتی را که او ارائه داد کسی به اون ظرافت و با اون دقت و با اون لطافت کسی ارائه نداد. وقتی اونها ملاکشون این شد، ما باید به پا باشیم، از گناه بینی بین الله باید فاصله بگیریم. یه انسان نمیتونه هم ابراز محبت بکنه هم با گناه همراه باشه، که نمیسازه. در باره لقمان سلام الله علیه، با لقمان یه آدم ساده نیست، هم خدا به نامش یه سوره لقمان نازل کرده به نام لقمان، هم اونقدر حرفای لقمان نغز عالی جالب بود که هفته حالا در سوره لقمان حرفاش هم اومده که لقمان اینجور میگفت، به بچهش اینطور میگفت، به فلانی اینجور میگفت. و باگه ما 14 تا معصوم داریم، پیغمبر اکرم، فاطمه زهرا، 12 امام، ما از عبارات و کلماتی که برا ما سرنوشت ساز باشه، دنیا و آخرت ما را آباد کنه، ما کم نداریم. به حمدالله کلمات معصومین معدن بی انتهای هدایته. اما با این وصف قرآن شریف حرف لقمان را ذکر کرد. من دو تا حرفش را نقل کنم و توی بحثم برم. این لقمان یک فرد سیاه پوست، چهره سیاه شده مال سودان، غلام یه بند خدا کرد، تو خونه غلام ناکری میکرد. صاحب این لقمان به رفقاش گفته بود که یک غلام من تو خونه دارم، نامش لقمانه، این سنش کمه، به قیافش نمیاد، اما خیلی کاراش درسته و اهل دله، اهل باطنه. اونقدر تعریف لقمان کردن که رفقای حالا این همه تعریف کرده، یه بار بریم به خونه این چیه قطعی از دم میزنیم. رفتم به خونه این ارباب و اینکه لقمان ناکری میکرد، اتفاقا هنگام ورود حالا برای این مهمانی بود یا چیزی، این گوسفند کشته بودن. گفتن که خب آقای لقمان برو از این گوسفند بهترین جاشو بیار. این رفت و زبون را با دل رو خیلی اینه ببر، برو بدترین جاشو بیار. باز رفت و زبون با دل رو جمعی زن از زیر خنده، دیگه با چیز حالیش نیست، نه اینقدر خیلی آدم عاقلی، آدم داناییه، گفتی این بهترین چیز بیا، این دوتا رو آورده. گفت نه برو بدترین چیز، بود همین دوتا رو آورده، چیز حالیش نیست. گفت که شما زود قضاوت نکنید، از خودش علت رو بپرسید. میخواه آقای لقمان، گفتی این بهترین چیز بیا، این دوتا رو آورده، دیگه برو بدترین چیز بیا، بود این دوتا رو آورده. سر کار چیه؟ چی تو ذهنت بود؟ فرمود که این زبون و دل، اگر آن چه بر زبون جاریه حرف دل باشه، آن چه بر دل میگذره همون به زبون میاد. این نشانهی که ظاهر باطن آدم یکی، آن چه تو دل داره همون ابراز میکنه، آن چه ابراز کرده همون تو دلشه. این ظاهر باطن یکیه، صاف پاک، درو نیست، درنگ نیست، نفاق نداره. اما اگر نه، آنچه به زبان جاری شد دل یه چیز دیگه میگفت، آنچه در دل بود زبان چیز دیگه میگفت. اگر اینه، این مال نفاق، دروز، این قابل اعتماد نیست، زی آنچه که باورشه حرفاش غیر باورشه، آنچه داره میگه حرفش این نیست، داره با لنقی زبون، این یه قابل اعتبار نیست، قابل اعتماد نیست. خیلی جالب بیان کرده، گفتی حکیمه، بی خود نگفتی حکیمه. حالا بینی بین الله، حالا خودمونی، اونی که به زبان ما یا حسین یا زهرا یا علی میگیم، آیا دلمونم همینه میخواد؟ یا دل به شهوات گناه بند کردی، زبون چیز دیگه داره میگه؟ خودمونی. ولد انسان علا نفسهی بصیره ولا القا معاذیر، آدم بوده هر کی رو گول بزنه اما خودشو که نمیتونه گول بزنه. آنچه ما دم از اهل بیت میزنیم دل ما هم همینه میگه، یا نه دل به شهوات بند کردیم، زبون یا علی یا زهرام کدوم یکیه؟ اگر حرف دل حرف زبون باشه، بچه راحت گناه میکنیم، راحت معصیت میکنیم. اگر یک گناه بیا جلو، از کنار گناه راحت عبور میکنیم. این واسه چیه؟ حالا یه بار اشتباه کردیم، دو بار اشتباه کردیم، سه بار کردیم، ده بار کردیم، چه باز ادامهش چرا میدیم؟ چرا نادم نمیشید؟ به کجای کار لنگه؟ آیا غیر اینه که دل چیزی میخواد زبان چیز دیگه داره میگه؟ آیا غیر اینه به زبان خودمون به آسان اعمه غیر کردیم اما دل ما یه جا دیگه غیر کرده؟ برای همین وقتی را که پسر لقمان میگه بابا لقمان دیگه حالا خدا اینقدر حکمت بهت داد و اینقدر عزیز شدی، بابا چی کار کنم؟ هم دنیا سعادت من بشم هم آخرت سعادت، چی کار کنم؟ هم دنیام آباد شه هم اون ورم آباد شه، دنیا باشم عزیز خدا اون ورم باشم عزیز خدا، من چی کار کنم؟ من پسرم اگر بناست هم در دنیا هم در آخرت عزیز بشی و در نزد خدا محترم باشی، دو چیز فراموش نکن: اول خدا، دوم مرگ. بدون ده همه کارها خدا ناظرته، در تمام افعال در محضر خدا هست، بدون باش و بدون. خلاصه یه روزی به خط پایان عمر میرسی، الان نه فردا، نه یه ماه بعد، نه یه سال بعد، نه 50 سال بعد، هم فرداشم سری میاد هم 50 سال بعدشم سری میاد. چطور تا الان از عمرت رفت؟ چطور سری گذشت؟ از حالیت نجد که 60-70 سال شدی 50 سال از گذشته؟ بعد این همین سری هم فرداشم زود میاد 50 سال بعد از خلاصه میگیری. وقتی را که مردی به عالم غبر مردنت، اون که در دنیا به کارهات ناظر بود تو عالم غبر حکم برات میتراشه. اگر در محضر خدا رعایت حرمت محضر کردی، آن غبر خدا رعایت حرمت تو را میکنه، عزیز خدا میشی، ملکی میاد تو را میبوسن، به افتخار میکنن، دست پات میبوسن، به تعظیم میکنن، سلام بهت میکنن، قدرت رودتون من ریاض الجنه، باقی از باغهای بهشت. اگه در دنیا حرمت نگه نداشتی خدای عالم رو، عالم قبرم خدا حرمتی برات قائل نیست، محل قبر حفرتون من حفرت نار، چالی از چاله جنه میشه. حالا اینا که عرض کردن بینی بین الله عزیزم، یه روزی به همین حرفا به طور عینی خواهیم رسید، یا نعوذ بالله قبر ما چاله جهنم میشه که به خدا پناه ببریم، یا اینشالله به فضل و کرم و آقایی خودشون قبر ما میشه باقی بهشت، یا اینی یا اونی. ما اینجا ما را آرد کنیم. بلذا عرض کردم اگر محبت ما محبت ظاهریست و با گناه گهگاه همراه هستیم، البته شما عزیزان و امثال شما که بنا به گناه که نداریم، ما با هرچم خراب باشیم به اینقدر خراب نیستیم که روی عمد روی مخالفت با خدا خود گناه کنیم، به حمدالله ما تا این حد دیگه رسوا نیستیم، دلمون میخواد گناه نکنیم، حالا یه غلطی هم میکنیم، یه اشتباهی هم میکنیم، اما بنا به گناه کردن که نداریم. ما تو باید یه کار کنیم، روی خودمون کار کنیم، تهذیب نفس کنیم، خود را کنترل کنیم، به پای کار باشیم، از محبت ظاهری آرام آرام حرکت کنیم، به محبت واقعی برسیم. و این کار شدنیست، راحت هم هست، انسان تو حرکت بکن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کی در راه ما حرکت کنه، تو مسیر ما جهاد کنه، ما زیر بالش میگیریم، راه نشونش بدیم، کمکش میکنیم، تو واقعا راه بیا که از محبت ظاهری بیای به محبت واقعی. اگر خدا در ما دید که واقعا حال و هوا اینه، بعد امدادهای غیبی سرازیر میشه، خدا کمک ها میکنه، خدا عنایت ها میکنه، خداوند دستگیره های خاصی را نازل می کنید. به یه مثال دقت کنید که اونه که به پا هستن چطور سر به زنگاه خدا یاری می کنه. یک عزیزی بگم که همون رو می شنسید، توی هم از معاریف رو می شنسید، او خودش صحبت می کرد که اون ور خیابون یه نامحرم داشت میرفت، من داشتم میرفتم، یهو چشم به نامحرم افتاد. سعی کردم این ور که دیگه نگاه نکنه، دیگه در یک آن شیطان یه وسوسه‌ام کرد، یه بار دیگه نگاهش بکن چیه داره میره. من تا سر دوباره گردم چیکن یه ماشین مقابل ما وایساد، ولی با من وایساد بین من و او حجاب شد وایساد. بگه در همون حال خدا به ذهنم باز نگاه کن، الله این در ما یارید کردیم، کمکت کردیم، یه بند پاوش خدا کمک میکنه. خدا من دوباره خدا میده ما انسان ها ضعیف و بیچاره هستیم، خدا از حال ما با خبره که ما ضعیفیم، تقوامون ضعیفه، یقین که ما مصیبت ها اونم شیطان کار میکنه، نفس اماره بسیار قیل خدا همین ها را میدونه، یه با همین بند و بیر این بنده ضعیف ها میخواد گناه نکنه، این بناش هست، برای خدا امداد میکنه، کمک میکنه، زیبار رو میگیره، توجه میده، از خواب گوی از خواب قفلت درمون میاره. تو فقط راه بیافت، حرکت بکن که آنچه خدا میخواد باشی، میبینه که چطور خدا و بابنای تو رو باز میکنه. به خودش مثلا خیلی آغاست، خیلی آغاست، خود را اکرم و اکرمی نامید، اثر کریمی بالاتر اوست، او را خود را سید سادا، از هر سید و آقا بود آقا تر اوست. یه دونه گدا در خانه ما بیاد بگه ندارن، گرسنه ام، مریض دارن و درمون پول ندارن، بدانید که راست میگه، چی از ما حاضر میگه نان شب رو بهش بده، باید من گرسنه بخوابم این کسی رو بخوابه، آنچه در توان ما هست اینو ولیش نمی کنیم. ما با همه بدیمون اگر گدا راست بگه ردش نمی کنی، اون که تمام کرامت ها از اوست، آقایی ها از اوست، الطاف از اوست، در ما ببینه راست میگیم به عزت خودش دید بالا ما رو میگیره. من که بود میکنم. خب حالا برای این که این مطلب بهتر را بیفته، جا بیفته، من نمیخوام با شما تو بحث گناه وارد بشم، اگه تو این بحث بخوام وارد بشم بایستی اقل اقل با شما 30-40 جلسه بحث کنم. گناه چیه؟ تبعات گناه چیه؟ حکمت گناه چیه؟ گناه چی به سر ما میاره؟ در نعمت با ما چیکار میکنه؟ ایام برزخ با ما چیکار میکنه؟ تو صحنه قیامت چیکار میکنه؟ تو جهنم با ما چیکار میکنه؟ تو این بحث نمیتونم برم، چون الان مسیر بحث من مسیر بحث این نکبت گناه نیست، اما فقط میخوام دو تا بحث برمون انجام بدم. یه بحث اینه که اگر انسان به فکر گناه مبتلاست چیکار کنه، از فکر گناه در میاد و حلش چیه، از این فکر راحت بشه. و علت من اینو گفتم، علت اینه معمول گناهان ما مقدمش از فکر شروع میشه. من گاهی بیخیال یک موضوعیه، بیخیال یک کاریه، فکر براش میکنه، با این فکر در جان یه هیجان ایجاد میشه و اون هیجان دنبال اون کار میره. من به کرات افراد دیدم که آقا ما چیکار کنیم، جوان هستیم، همسر که نداریم، مشکل داریم، چیکار کنیم، ما خیلی در فشاره، میخواییم گناه نکنیم، توی خیابون که را میفتیم، برحال بعضی ها را چون به قوم نگاه نکنید، بعضی ها مراعات نمی کنند و به حرام میگیم، ما ازم چیکار کنیم. ما من به خیلی ها گفتم اگر یه چشمات افتاد بهش فکر نکن، یا شب که رفتی اومده میخواد بخوابی از این فکر در بیاد. خود همین فکر کردن اگر 10 تا در فشاری این فکر اون 10 تا رو سرکش میکنه. فکر نکن، این آتش خفته درون را شعله ورش نکن، اون خواست درون را رشدش نده، پرورش نده. به کرات گفتن که آقا با این کار به پا بودیم خیلی راحت تریم، خیلی راحت تریم. آدم شهوت داره، آدم غرائز داره، اما هر چی فکر کنه خودش شعله ورتر کرده. لگه همسر که به هر عنوانی، حالا به هر علتی همسر که براد نیست، لاغل همونی خود بپوشون با بعضی از کارها، دیگه شعله ورش نکن. و فکر گناه نکردن عجیب در این عزیه مؤثره. خواهم باستون یه فاتون بکنم که فکر گناه آدم چطور از سر بیرون کنه، کجا منجره. اینم چنیدیم که بابا اگر انسان فکر گناه کرد، گناه برش نمیدیسن، عمل گناه گناهه، فکر گناه گناه نیست. مقابل فکر ثواب که انسان فکر ثواب کرد مزد بهش میدن، اگر عمل کرد ده برابر مزد میدن. گاهی بنابرای شیطان روایت برامون میخونه با فکر گناه که گناه نیستش، پس مشکل نداری. این تو ذهن ما میاره، وقتی اون دانه را کاشت تو ذهن ما، حالا دانه کاشته، حالا بار میده، روش میکنه، بیشی میزنه، ساقه میزنه، بعد میده، میره میده. دم یه بار این یه تخم گناه که در دل کاشته شد، آنقدر پرابال داد و شاخ و برگ و میوه زد که انسان نگاه به این شاخ و برگ میکنه دیگه در زیر شاخ و خودش رو گم میکنه. است دیگه در این بحث باید باشه من اینجا صحبت کنم. یه بحث اینه، یه بحث هم اینه که بایستی بعضی از کارها رو پیپا بشیم، بازی بعضی از مشتبهات رو مراعات کنیم. نگیم نمیدانم حلال است یا حرام است پس برای مشکل نداره، مانه نداره. نه، وای یک غذای سمی هم که ندونی سمه، به هوایی که مسموم نیست، اگر خودی سم کار خودش میکنه. وای سم کار خودش کرد، بدانی یا ندانی اثر قهری سمینه که این بدن رو میپوشونه، داغون میکنه. ولی بعضی از مشتبهات رو بایستی پرهیز کنی. بعضی از آهنگ ها در صدا و سیما، رادیو یا تلویزیون میزنن، آدم بعضی ها رو یقین داره این یقین حرام از چوپی توشن نیست، بعضی آهنگ ها رو یقین داره اینا هم بلا شک ماله نداره، یه ماش دارم میزنن برای سر جرفتن فرای مشکل نداره. بعضی آهنگ ها مشکوکه، حالا این حلال یا حرامه. اندره تکلیفی بخوای، آنکه در حرمتش تردید داری مانعی نداره، اما اگر اینی که تردید داشتی در واقع حرام بود، بدبخت و بیچاره میکنه. من ندونم این غذا سمی یا نه، بدانم سمی یقینا نمیخورم، ندانم بدانم سمی نیست با اشتها میخورم، حالا ندونم سمی یا نه، بابا که نمیخوره انشاءالله مشکل نداره. با یه انشاءالله مشکل نداره خوردی، اگر مسموم بود داغونت نمی کنه، مسمومت نمی کنه، بیچارت نمی کنه، تو راهی بیمارستانت نمی کنه. حالا بعضی هم که در آمدن با این آهنگا، آهنگ مجازه، ارشاد مهر داده آهنگ مجازه، بعضی امامزاده ها کور نکنن شفا نمی ده. خود ارشاد چیه که بخواد این که مجاز حالا ما نماد به اینها خودم رو بند کنیم، باید دنبال دین خودم باید بریم. دین رو چی گفتن؟ اهدای کجا رفته دست؟ ار اهدیا سبیل و نجات، پس کی فرمونده؟ باید که راه نجات با چشمات رو واکن، دین خود رو نسبار به آهنگی را که ارشاد به خود دگه مجازیه یا مجاز نیست. خودت بند نکن اون خودتو. فردای رفتی تو عالم غیب، سر قبر را بستن، همه عدم رفتن، اون نکره ما که بالا قبرت آمدن، تو چرا فرانکار رو گوش کردی؟ دیگه چون ارشاد گفته مجازه؟ همین؟ اینجا رو قیامتت شد؟ کتاب تو مرجعت کی بود؟ کی مرجعت بود؟ مگه ارشاد مرجعتو بوده؟ کی مرجعته؟ فتا مرجع چی بوده؟ در موسیقی حرام مرجع چه منافی دستو داده؟ بی مرجع چی میگه؟ اونی که امام سلام الله علیه تو را ارجاع به اون داد، امام تو را ارجاع به مراجع داد، به مرجع داد، نه به وزارت ارشاد. بی مرجع چی میگه؟ اگر مرجع من گفته موسیقی حرام اینه، حلال اونه، من طبق فتوا مرجع عمل کردم، دیگه مجازی احسن بفرما، تو رو به کسی ارجاع دادیم آنجا گفته عمل کردیم. اینجا ما راه حل داریم. اگه مرجع یه چیز بگه، ارشاد چیز دیگه بگه، تو هم بر مرجع عمل نکنی، به اونجا عمل کنی، این بر تو درد رو داره، برات یه را نجات برده، یه مشکل پیدا میکنه. من از این دو تا بحث من لازم دیدم اینجا این دو بحث باید انجام بدم به فضل الهی. این دو تا بحث که انجام شد بعد بریم برای محبت واقعی علائم محبت واقعی چیه. انشاءالله در این آیه شریفه ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، آن که ولی الله خوف و حزنی براش نیست. انشاءالله یه 10 تا روایت در این زمینه وارد شده، انشاءالله بر تو تک تک عرض میکنم. ملاک ها رو بده خواهم داد که انسان کی ولی الله میشه، ملاک ولی الله چی شد لتون عرض میکنم. انشاءالله که به فضل خدا عمری باقی مونده تمام شد، ببین در صفات اهل شیعه، شیعه بکنیه ای ما شیعه هستیم برای اهل بیت یا محب واقعی هستیم بون ملاکی بچه بدن خواهم گفت، یا نه هنوز بعد 40-50 سال از محبت ظاهری عبور نکردیم برسیم به محبت واقعی. عمر رفت و سر صورت با طول زمان موهای سیاه سفید شد و چشما کمسو شد و اون توان جوانی رفت و در گذران عمر هنوز خود را اصلاح نتونست. حالا من بگید که فقط عرض کنم انشاءالله بعد این سر این بس براتون باز کنم به فضل خدا تا هم دارید به خدا چی میخواد. به این داخل ایزان خوب دقت کنید، من به یه مثالی ارز کنم با این مثال مطلب جا بیفته. در زمانی که جنگ هست هواپیماهایی را که به منطقه جنگی میان بعد یا بمب افکنن، بمب میندازن سر افراد، سر دشمن، بعد یا با موشک میزنن، راکت میزنن، بعد برای شناسایی میان، برای شناسایی میان حتی تو منطقه 3-4 دقیقه دور میزنن بعد میگن. اینا در هر ثانیه آتبی برام نقل کردن بین 16-24 تا عکس میگیرن، یه دقیقه بیاد 60-16 تا اقلش عکس میگیرن، اما 60-16 تا نمیدنی 100 تا عکس میشه. اگر 5 دقیقه بیاد خواه 5 و زب در 60 زب در 16 کن این چیه؟ نقم بالا میشه، عکس میگیرن، بعد میرن عکس رو ظاهر میکنن، عکس رو میبینن کجا نیرو هست کجا نیرو نیست، کجا سلاح چی مستفنده، چند تا نیرو هستن، یه بررسی میکنن یک کدوم محور حمله کنن بهتره. این کار زمان جنگ باید. یه نکته مهم اینه هواپیمای شناسایی آنچرا که در منطقه بود هم را عکس میگیره، دیگه از صحنه های ما بعد کار نداره، وضع موجود عکس میگیره. ذهن ما انسان ها یه حالت عجیبیه، به یه صحنه یه نگاه کرد یه عکس فوری میگیره، تو ذهن میکاره عکس رو، اما صحنه های بعدی رو خود ذهن خود اختراع میکنه. یه مثال دقت کنید، شما مثلا از یه مغازه‌ای را که میوه فروشی است عبور میکنید، یه نگاه تو مغازه انداختید و این مثلا 4 تا جعبه میوه جلو هست، جعبه اول پرتقاله، جعبه دوم نارنجیه، جعبه سوم سیب زرده، جعبه چهارم سیب سرخه، یه نگاه تو از هر طرف برگشتید و دارید میرید با همین یه نگاه یه عکسی از این صحنه گرفته شد تو ذهنتون آمد، حالا دارید میرید، حالا موقع رفتن هاتون، حالا مثلا این سیب سرخه طعمش چیه، چه مزه‌ای میده، آبدار یا آبدار نیست، این پرتقال طعم پرتقال چیه، طعم نارگی چیه، اون طعمها اون مزه ها تو ذهناتون راحت تداعی میشه. آنچه دیدید فقط پرتقال دیدید، اما تو ذهن میارید پرتقال گرفتی، پوستم کردی، دهنم گذاشتی، داری میخورید، مزهش چیه، طعم چیه، تمام این صحنه‌ای را که مال بعده تمام تو ذهن تداعی میشه. آدم اگه تو خیابون داره میره یه جا اگر نگاه کرد یه نامحرم داره میره، یه نگاه انداخت به نامحرم و سرش هم برگردونده، با همین یه نگاه که انداخته یک عکس تو ذهن انسان میاد. اگر انسان به پای کار نباشه، مراعات نکنه، با این فکر ذهنی او رو کنترل نکنه، یک صحنه ذهن گرفت اما صحنه های بعدی به خود ذهن اختراع میکنه، میسازه. آدم شد به صحنه اول که نگاه کرد نلحظه، به حرام نیافته، اما به صحنه های بعدی که ذهن تداعی میشه شاید کنترل انسان از بین بره، چون شهوت خفته در جان انسان شعله ور بشه، چون نیاز خفته در جان انسان سرباز کنه. وقتی اون نیاز سرباز کرد، اون شهوت خفته روشن شد، حالا کنترل اون شهوت روشن شده خیلی مشکل. برای همین اهل معنا به پای کار هستن. چون یه فکر منفی به ذهن میاد، همون دیگه قیچی میکنن این فکر در ذهن نمونه، چه فکر بعد و بعد و بعدتر تو جانش پیدا بشه و توش بمونه، همون اول قیچی میکنه که از ذهن میریزی بیرون تا ذهن فکر نکنه، تا اون شهوت خفته شعله ور بشه. و سن کار همی که من عرض کردم، خدا رو به حق پیغمبر آل قصد میدیم که ما رو نگه بدار انشاءالله، برای سلامات بر پیغمبر آلش. انشاءالله اگر عمری باقی باشه جلسه بعد میریم در ادامه بحث فکر گناه، انشاءالله چند تا استدلال در بهتون عرض کنم، بعد میریم در مراعات کردن در مشتبهات. انشاءالله من این دو بحث براتون بکنم به فضل الهی، بعد این دو تا بحث بریم در علائم محبت واقعی و اهل ولایت، یه هستی یا نیستی. دارا به حق اهل بیت قسم میدم زیر بال ما رو بگیره انشاءالله، دارا به حق عصمت حضرت زهرا قسم میدم به ما عصمت از گناه، تنفر از گناه عنایت بفرما. یه صلوات دیگه بفرستیم. بریم در حال اهل بیت انشاءالله اینها دست ما رو به حق خودشون بگیرن انشاءالله. لا اله الا الله. امشب بریم در خانه آقا ابوالفضل سلام الله علیه، باب الحوائج الى الله. کسی را که وفایش وفای عجیب، یه شاعری یه شعر زیبا گفته، حالا شعره به یادم نیست اما مضمون شعر اینه: اگر خداوند حسین دیگری رو به این عالم بفرسته، اما کجا ابوالفضلی پیدا میشه؟ آنطور که عباس حسین رو یاری کرد، اون حسین رو هم یاری کرد. هیهات از این که عالم مثل عباسی به خود ببینه. کی بود ابوالفضل؟ بین بین الله زبان از توصیف وفای ابوالفضل عاجزه. کسی را که در مدت عمر یک بار حسین و برادر صدا نزد، سیدی و مولای، آقای من، مولای من، سرور من، و بولم برادر با برادر خودیه، به قول مردم بین الاحباب تسخط الاداب، بین دوستان دیگه آداب افتاده، ازدباندی برادر بودن، توی خود با هم دیگه بزرگ شدن، تر سفره با هم بودن، همه کار با هم بودن. اما در مدت عمر این آقا یک بار نگه برادر، بگه سیدی و مولای، ای خیلی مراد میخون، ای خیلی در باطن غوغای از احترام و ادب باید به دنبال داشته باشه. در صحنه کربلا آنطور که من به یادم هست، علی اکبر سلام الله علیه و در دنیا عدس پیغمبر آب نوشیدند بعد شهید شدند. و رضا وقتی ابو عبدالله آمد بالای سر علی اکبر فرمودن که بابا از دست جد من سیراب شدم، نگران من نباشه. سایر شهدا وقتی شهادت پیدا کردند به دست پیغمبر از آب سیراب شدند، اما در این مابین آقا ابوالفضل بود. وقتی را که ابوالفضل شهید شد اینطور نقل میکنند که پیغمبر اکرم با آبی از بهشت آمد، عباسم تشنه ای آب بنوش. گو یا جد و عباس آب نمی نوشه، عباسم هرکی قبل تو اومد آب نوشید، هرکی بعد تو بیاد آب می نوشه، چرا آب نمی نوشی؟ گو یا رسول الله من سقا هستم، کجا رسم سقا سیراب بشه و دیگران تشنه؟ آقا تا حسین و بچه ها آب ننوشن عباس آب نمی نوشه. این طور وفا رو نشون داده حتی بعد از شهادت و مرگ. اینجا بود که ندا بلند شد ما به عباس مقام باب الحوائجی دادیم، هر کی در خانه عباس بره ما ناامید برش نمی گردنیم.
کربلا عباس ای علم دار کربلا مرد میدان هر بلا عباس پنجمین نور چشم فاطمه تو حسین کنار الغمه آقا جان شفاعت به خون تو مدیون ای حسینی تری حسینی در جمال تو منجلی دیدم عباس فاطمیون تو را علی عشق بی منتها تو هستی تو علی کربلا تو هستی تو. نمیدونم چی شدم شب این دلها رو بردم کربلا کنار نگرم میدونید عباس با بلبرج خدا میدونه با اون دست افتادنش دست همه رو گره نجد کسی از در خانه عباس نامی برگرده نکنم شب دست خالی برگرده نکنم شب جواب تو از عباس نگیری فداش بشم بین الحرمه انشالله خدا قسمت همه میکنه وقتی آدم میزده یه نگاه به گنبد عباس یه نگاه به گنبد ارباب بیگمه خدا شاهد حاضر نیست اون لحظه رو به تمام دنیا بده انشالله بری اونجا برا عباس گریه کنی آبا جان اما امشب خیلی عباس جمع باشه امام زمان فرموده جایی که نامی از عمو جانم عباس برده بشه میام می نشینم برا عمو جانم گریه می کنم آقا انشالله امشبم در جمع ما قصدیم فداتون شد انشالله امشب با امام زمان گریه کنیم آقا جانم به تو سرمایه ادب دادم عبد صالح تو را لقب دادم روز محشر که اوب نپذیرم اما دست های تو دست میگیرم آخ فدای اون دو دست بریدگت دست هایت مدال عاشوراست سندی بر شفاعت زهرا سندی بر شفاعت زهرا معجزاتی که از وفا کردی آقا کربلا را تو کربلا کردی کربلا را تو کربلا گرمی چه کنم به خدا میخواستم یه جمله دیگه بگم اما خدا شاهدم خدا آقا بهتر میدوند این دو بیت همیشه مقابل چشم منه انشالله کربلا کرم دیگی اتوبوس یه جوری وارد کربلا میشه که اول چشمت به گنبد عباس میومده فدای عربش و لحظه ای که آغزده آغزده رکت میگد جاتون خالی شاید خیلی جا گفته باشم اما خیلی لذت میبرم من میخوندم رفقا به سر و صورت میزدن عجب لحظه ای بود این دو بیت اونجا خوندم شاله میشوم بخونم و این تذکره یک کربلا و مدینه همه ما امزاشه گفتم اون لحظه ای که تیر به مشک ثابت کرد دیگه امید عباس ناامید شده حالا نه آبی دارد که رو به خیمه کند بمیرم نه دستی دارد که مبارزه کند یه نگاهی به دو دست بریده کرد یه نگاه به تو بازوش کرد دید قطرات خون داره میریزه یه نگاهم به طرف خیمه کرد، دید صدای الاتش بچه ها بلنده. میدونید چی گفت؟ بلنده ای که دیگه ناامید شد، میخوام کسی بی ناله نباشد. گفت کاش از اول نام من سقاله بود، کاش از اول نام من زغاله بود، یا در این زغرای خون دریانه بود. و بیلا آب آب کودکان زد آتشه، خجلت از زغاییه خود میکشه. اول بر اول بر همه اول بر
اسألك اللهم و ندعوك اسمك العظيم الأعظم حق مولانا العباس باب الحوائج إلى الله يا الله. خدایا به عزت عباس از گناهان ما درگذر، بر ما برکاتت نازل بفرما، به بعدی اعمال ما را مؤاخذه مفرما. وی به عزت عباس آنجا که بناس بلغزی، ما را در پناهت محفوظ بدار. به جان عباس مریضامون شفا عنایت بفرما، حاجاتمون روا بفرما، دردهامون را دوا بفرما. به جان ابوالفضل آنها که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان، ما را به غیر خودت محتاج مفرما. به عزت ابوالفضل خدا یا موانع فرج امام زمان برطرف بفرما، مقدمات ظهور مهیا بفرما. قلب مولامون از ما راضی بگردان، اعمال ما را مرضی خاطر مقدس مولامون قرار بده. بر ما منت بگذار، فرج مولا در زمان حیات ما مقدر بفرما. دایا به ناله ها و عشق عباس رهبر منظم انقلاب در امانت محفوظ بدار، بر تأییداتش اقتدارش روز به روز آن به آن بیفزای. آنها که یار رهبرند در پناهت حفظ بفرما، آنها که دشمنند هدایت بفرما. و الا به دستان بریده عباس شرشون را به خودشون برگردان. امام امت، یادگارهای امام، مراجع شهدا، خودما، اموات، همه را با ابوالفضل محشور بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع السلامات.